أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در شبهه امر بین محظورین در شبهه تکلیفیه است. نوبت به بیان فرمایشات مرحوم آیت الله خویی رسید. ایشون این مباحث رو در سه مقام مطرح میکنند که مقام اولش یه مقداری مفصل تره و اون دوران امر بین محظورین در امور توسلی با وحدت واقعه. در اینجا فهمید که پنج قول هست و خود ایشان قول پنجم رو اختیار میکنند که براءت عقلی و شرعی نسبت به هر دو جاری میشود بدون چیزی زائد بر آن. دلیلشون این است که ادله براءت عام است، همه مواردی که مشکوک باشد حکمش رو شامل میشه و اینجا هم چون هر یک از وجوب یا حرمت به طور خاص مشکوک است، عمومش شامل اینجا میشه. و از طرفی هم عقل حکم میکنه که عقاب بر خصوص هر یک از وجوب حرمت مجهول این قبیح. پس اینجا عدم البیان داریم نسبت به خصوص هر یک. این اساس فرمایش ایشونه، منتها برای تحکیم این نظریه ایشون نظریات دیگر رو هم نقل میکنند و رد میکنند که مطالبی در این ضمن به هر حال استفاده میشه و بیان میشه. یعنی تکرار نمیشه، در نماز جمعه و ظهر در روز جمعه اینجا به نوعی تکرار میشه. نظر دوم این است که ما احتمال حرمت رو مقدم می‌داریم. دلیلش هم این است که دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. ایشون دو سه تا اشکال به این کلام می‌کنن که اولا ما قبول نداریم که دفع مفسده مطلقا اولا باشه، ترجیح داشته باشه بر جلب منفعت، چون به هر حال عقلا هم چنین اقداماتی میکنن در کارهاشون. شرع مقدس هم عمدتا بر روش عقلا حرکت میکنه که الان اینها رو به طور تفصیلیشون بیان نکردن، اما مضمون فرمایششونه. و اگر هم فرض بکنیم دفع مفسده در جایی اولا باشه بر جلب منفعت، اونجاییست که هر دو مفسده و مصلحت معلوم باشه، قطعی باشه، نه اونجایی که مثل ما نحنفی احتمالش هست. و ثالثا اینکه اگر ما در اون جایی که قطع داشته باشیم که مصلحتی نیست، اونجا لزومی نداره که احتمال مفسده رو ترجیح بدیم. مثل اینکه جایی امر دائر بشه بین حرمت و غیر واجب، خب در اینجا قطع داریم که مصلحتی وجود نداره، اما در این حال لازم نیست احتمال مفسده رو ما ترجیح بدیم. این قول دوم. قول سوم این است که ما قائل به تخییر شرعی میشیم. خب این رو ایشون بازش میکنن که این تخییر آیا در مسئله اصولی مقصوده؟ مثل اینکه خبرین متعارضین داریم و ما میخواییم به یکی از اینها فتوا بدیم، چون بحث اصولی میشود. اگر مقصود اینه، فرض ما دلیلی بر این معنا تو اینجا نداریم، چون به هر حال تشریعه. اگر مقصود تخییر در مسئله فرعیه و در مقام عمل، به هر حال ما یکی از این دو طرف رو حکم به انتخابش میکنیم، باید این هم معقول نیست، چون به هر حال در خارج یکی از اینها محققه، یا ترک یا فعل، پس معنا نداره بگیم طلب تخییری، امر تخییری به اینجا تعلق میگیره. اینا همش در حیطه احکام دیگه که تخییر با حکم به تخییر. و نظر چهارم اباحه شرعی و تخییر عقلی است که مرحوم آخوند قائل شده. این رو همیشون اشکال میکنن که اولا اباحه، اصالت الاباحه و ادله حل مختص است به شبهات موضوعی، ما بحثمون در شبهه حکمی است. علاوه بر این که ادله حل شامل ما نحنفی نمیشه، چون اونی که در اصالت الاباحه مأخوذ شکه و فرض این است که ما میدانیم در واقع یه حکم الزامی داریم و این اصالت الاباحه رو نسبت به حکم واقعی میخواییم جاری بکنیم، این که به هر حال غلطه. پس حالا تخییر عقلی رو همیشون بعدن تو قول چهارم یا پنجم که حالا هست ردش میکنن. حالا این بیان در رد اجرای اصالت الاباحه هست که مرحوم آخوند فرمود که به هر حال یک اصل شرعی است بعد از حکم به تخییر عقلی. ایشون فرمود ما قائل به برای اجرای اصالت الاباحه میشیم. قول پنجم که یه مقداری به هر حال بحث روش میکنند این است که ما قائل به تخییر عقلی بشیم، همین دیگه به حکم شرعی ظاهری دیگه ملتزم نشیم در برابر تقریبا قول صاحب کفایه که مرحوم ناینی این رو قائل شدن. دو تا دلیل آوردن برای تخییر عقلی مرحوم ناینی. اول این که حکم ظاهری باید یک اثری داشته باشه از نظر شرع، ولی خب جعلش لغوه و در اینجا اصلا معنا نداره که حکم ظاهری که اباحه باشه، که در برابر تقریبا مرحوم آخونده این کلام، چون در واقع یا مکلف فاعل یا تارک، و ثانیاً اگر بخوایم اصل براءت جاری بکنیم در نسبت به اصالت الاباحه، نسبت به اصل براءت هم باید که این هم جا نداره، چون اصل براءت در اونجایی است که حکمی قابل وضع باشه که میاد، حالا اینجا وضعش به ایجاب احتیاط باشه در مورد مشکوک دیگه. وقتی که ایجاب احتیاط نشد ما براءت رو ازش استفاده میکنیم، اما اینجا که اصلا معنا نداره احتیاط، پس رفع هم معنا نداره. همین ایشون فرمودن دیگه در رد قول سوم، فرمودن این تخییر یا تخییر اصولی است، در اینجا معنا نداره تشریح میشه، یا تخییر در مقام عملی که در مسئله فرعی باشه، اینجا تحصیل حاصله که معنا نداره که شارع مقدس اینجا دخالت بکنه، و اینجا هم تقریبا حالا به همین صورت، حالا تخییر رو کهشون قهرن عملا قائلند، ایشون براءت شرعی و عقلی رو هر دو میخوان که جاری میشود. خب مرمون آینی هم اصالت الاباحه رو رد کردن، هم اصالت البراءه. حالا ایشون جوابشون در اصل ظاهری اصالت الاباحه میفهمن که حکم ظاهری وقتی که توجه به اون موردش به طور مستقل بشه چه اشکالی داره، مثلا مجراشه، ما وجوب به تنهایی به خصوص، حرمت به خصوص، مشکوک دیگه، اینجا جای اجرای اصل ظاهری است و جعلش لغو نیست. علاوه بر این که اگر در اجرای اصالت الاباحه عدم خلو به مکلف از فعل و ترک لازم باشه، این باید عدم خلو به مکلف رو ملاحظ بکنیم، پس هیچ جا ما مسئله حکم به اباحه از نایه شارع مقدس نخواهیم داشت، چون شخص مکلف یا فاعل یا تارکه، پس نمیشه اصلا اون حکم به اباحه که یکی از احکام تکلیفی است این دو جعل کرد تا چه برسه به اصالت الاباحه. اگه میخوان مبنا رو بیان میکنن که مبنای بر اجرای اصل ظاهری این است که ما اون طبیعت مکلف را، تکلیف رو ملاحظه میکنی، این نکته رو خوب دقت داشته باشی، طبیعت تکلیف را، طبیعت تکلیف برحال اقتضا میکنه که نایه شارع این مکلف تکلیفی بشه، حالا یا وجوب یا حرمت، حالا اینجا حالا به خاطر اجمال دلیل یا حالا تعارض دلیل، حالا هرچی امرش مردد بین وجوب و حرمت شده، به حال جای برای اصل ظاهری هست. حالا این نکته رو چلا از میکنیم در قول چهارم رو که ایشون رد کرد، اصل اباحه رو رد کرد، یه تعارضی اینجا اجمالا بین این کلام و اون ردشون هست، حالا بعد انشالله بررسی میکنیم. در برابر اصل براءت که رد کرد مرحوم ناینی، میفهمد همین حرف رو ایشون میزنه، ما اصل براءت رو نسبت به هر تکلیفی به طور خاص اجرا میکنی، وقتی نظر میکنی به این تکلیف به طور خاص، مشکوکه به این تکلیف به طور خاص. ما در اجرای اصل براءت که هر دو رو مجموع رو که در نظر نمیگیری، مجموع رو که در نظر بگیم یک الزام اجمالی هست، لذا اونجا نمیتونیم اصل براءت نسبت به اصل الزام جاری بکنیم. اینجا بحث ما همینه و میتواند در برابر رفع وضع هم داشته باشه، یعنی فی حد نفسه، امر به لزوم وجوب بکنه احتیاطاً، امر به لزوم ترک بکنه احتیاطاً، به لحاظ حرمت به لحاظ، یعنی هر کدومش. پس وضع نسبت به طور خاص هر تکلیفی امکان داره، رفعش هم امکان داره. اینکه شما فرمودید که اصل براءت در جاییست که وضع به حال تصور بشه معقول باشه، اینجا معقوله و حرف رو قبول داریم، منتها شما اینجا اون به حال معقولیت رو درست تبیین بنا نکردید، مجموع رو در نظر گرفتید. خب این بیان مرحوم آقای خویی در رد این اقوال که تحکیم میکنه اون نظر خودشون رو که براءت شرعی و براءت عقلی جاری میکنیم، اصل اباحه اینجا جاری نمیشه، عملا دیگه ما هر حال قائل به اباحه میشیم یا قائل به تخییر میشیم، هر دو تخییر عملی، اباحه عملی نسبت به واحد منهما. خب بعد ایشون فهمید که یکی دو سه تا نکته در اینجا ایشون دارند. حالا وقتی ما بیان کردیم مجرای اصل براءت چیه، اینجا مانعی از استصحاب هر یک از این دو حکم نیست در بین. اگر حالت سابقه داشته باشه اجرا میکنیم استصحاب وجوب رو یا استصحاب احال حرمت رو، این یکی. دوم اینکه فرقی بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه نیست. شبهه حکمیه مثل اینکه شخص میداند که یک قسمی خورده بر یک سفر معینی، حالا شک داره این قسم بر انجامشه یا ترکشه، نمیدونه چه تکلیفی بر عهدشه، یک الزامی آمده، اینجا استصحاب عدم حلف رو میکنه، نسبت به فعل یا نسبت به ترک، یعنی عملاً چیزی بر عهده‌اش نمیاد، چون این مخالفت قطعیه که نکرده، هنس حلف اونجاییست که مخالفت قطعیه کرده باشه، این نمیدونه مخالفت قطعیه کرده و موافقت قطعی، مخالفت یا در حال موافقت احتمالی هم که اینا سیان هستن، مساوی هستن، یا اینکه موضوعیه باشه، مثل اینکه بدونیم یک چیز یک عملی واجب یا حرام است. اگر ما برقائل بشیم که می شود استصحاب عدم جعل کرد، حالا استصحاب عدم ازلی، اینجا هر دو رو می توان استصحاب کرد. این یه نکته. نکته دوم اینکه بعضی ها نسبت به اجرای اصول عملیه اینجا اشکال دیگری کردن، اونها رو ایشون جواب میده. اشکال کردن اولا به این که اجرای اصل مخالف با علم اجمالیه، چون به هر حال میدونیم یکی از این دو اصل خلاف واقعه. ایشون همین رو بیان می‌کنن که اینجا مخالفت التزامیه است، مخالفت قطعیه نیست. مخالفت و موافقت قطعی اینجا محاله، اما مخالفت یا موافقت مخالفت التزامیه است. مخالفت التزامیه هم دلیلی بر حرمتش نداری. خب اشکال دوم این است که اینجا ما علم به جنس تکلیف داریم، الزام و مای رو ما بهش عالم هستیم، پس شک در مکلف و به میشه، نه شک در تکلیف. ما میدانیم تکلیفی داریم، نمیدونیم این تکلیف روی فعل یا ترک. اینجا میشود شک در مکلف و به، هم دایره بین محظورین در مکلف و به، نه شک به هر حال در محظورین در تکلیف باشه. خب اینو چجوری حلش بکنیم؟ ایشون میفهمند که به هر حال علم به الزام اون وقتی مانع از رجوع به اصل، یعنی در شک در مکلف به نمیتوانیم اصلاری بکنیم. وقتی که میدونیم یکی از این دو مایه خلاصه خمره، در هیچ کدوم نمیتوانیم، بعد اونجا احتیاط بکنیم. علم اجمالی در مکلف به اینجا هم چنینه، پس اجرای اصل نمیتوانیم داشته باشیم. ایشون فهمید که اجرای اصل اون علم به الزام اون وقتی مانع از اجرای اصل میشه که ما رو تحریک به عمل بکنه، باعثیت داشته باشه. اینجا که باعثیتی نداره، یعنی الزام نوعی در برابرش نمیشه اصل جاری کرد، اما الزام جنسی نه، این محرکیتی نداره. بنابراین این الزام به حکم عدم است در محرکیت. مثلا اینست که ما علم نداشته باشیم، این علم به الزام فل جمله در حکم عدم است، چون موافقت احتمالی با مخالفت احتمالی اینجا مساویه. پس در نتیجه ما شک در تکلیف داریم، شک در وجود به خصوصه، شک در حرمت به خصوصه. این رو از باب شک در مکلف و به نباید قرارش بدیم. خلاصه بفهمد این الزام هم باز بیان نیست که مرحوم آخون فرموده که ما برات عقلی نمیتونیم جاری بکنیم. بیان اون وقتی است که محرکیت داشته باشه. این الزام ما محرکیت چون نداره، قاعده قبه قابل بیان جاری است که اگر ما، یعنی به این معنا که بر وجوب که ترک شده بخواد عقاب بکنه، بر ترکی که انجام شده در لنگه طرف محظوره این بخواد عقاب بکنه، به لحاظ اون الزام و ما باید اینجا بیان نیست. بیان یعنی روشن، باید صریح باشه، خاص باشه، این تکلیف خاص و نوعی ما نداریم. خب این یه نکته. بله، بنابراین با این بیان میخواد که تخییر عقلی هم قائل نمیشی که مرحوم آخون فرمود، چون اصلا خود تخییر تحقق پیدا کرده دیگه، دیگه لازم نیست عقل بیاد اینجا حکم به تخییر بکنه. خلاصه فرمایش مرحوم آخون این است که ما از ناحیه شر در امر بین محظورین در تکلیف فقط برای تقلی و شرعی داریم از ناحیه شارع، نه اباحه شرعی داریم و نه حکم عقلی به تخییر داریم. این اصلا جایگاه نداره. خب نکته بعدی این است که منافاتی نیست بین اجرای براءت عقلی و شرعی یا استصحاب و بین عدم جریان اصالت الاباحه. یعنی یه نفر کناو بگه شما اینجا چرا اصالت الاباحه رو جاری نمی کن؟ چون می فهمند که اصل اباحه یه اصل واحدی است که جز با علم به عدم اباحه واقعیه اونجا جاری میشه، به خلاف براءت و خلاصه استصحاب. یعنی با علم به عدم اباحه واقعی اصالت الاباحه جاری نمیشه. ما نحنفی این چنینه، ما نحنفی ما علم داریم که اباحه واقعی نسبت به محظورین نیست. به هر حال در واقع یکی از این دو حکم رو ملزم هستیم که داشته باشیم. پس اصل اباحه جاری، اما در استصحاب نه، در براءت نه. موضوع براءت شک ظاهری است، موضوع استصحاب شک ظاهری است با یقین به هر حال ظاهری به حکم. چون مجرای این دو به هر حال شک ظاهری است، رضا اینا جاری میکنم. اما اصل اباحه این چنین نیست. حالا اینو باید بررسی کرد. را اینو ایشون قائله که مجرای اصل اباحه به هر حال عدم علم به اباحه واقعی است. اونجا که علم به عدم اباحه واقعی باشه اصل اباحه جاری نیست. خب این هم یک نکته. نکته بعدی که یه مقداری ایشون روش به هر حال صحبت میکنن، دقت داشته باشیم که اون دو مقام بعد رو انشالله جلسه بعد این رو عرض بکنیم که این مقام اول که شک در تکلیف و هر دو توسلی است و واقع هم واحد است، این رو تکمیلش میکنن با این بحث. و اون این که فرقی نمیکنه در اجرای اصل براءت در طرفین بین این که یکی از اونها محتمل الاهمیه باشه یا نه. چرا؟ عمده بحث در اون چراشه، اون مبنای علمیشه. میفهمد که بنابر این که ما قائل به تخییر عقلی بشیم، اینجا امر دائر بین تعیین و تخییر، یعنی اون محتمل الاهمیه معیناً بهش ملتزم بشیم یا مخیر بشیم بین تعیین و تخییر. مرحوم صاحب کفایه فرموده است در این موارد تزاحم تعیین مقدمه، که ما باید محتمل الاهمیه رو ما معیناً بهش اخذ بکنیم. اما مرحوم ناینی نه، ایشون قائل به تخییره. چرا؟ میفهمند که این تزاحمی که بین این دو تکلیف آمده، این از اطلاق تو تا دلیل پیش میاد. حالا در جای دیگر رو بررسی بکنیم. انقاض غریق و حال مؤمن و مسلمان واجبه، دخول در و حال ملک غیر بدون اجازش حرامه. این دو با اطلاق استفاده شده، یعنی دلیلش مطلقه. میگه انقاض چه مستلزم دخول در ملک غیر باشه یا نه واجبه، اون یکی همچنین حرمت داره چه با انقاض غریق باشه یا نه. خب اینجا چون تزاحم پیش میاد، یکی از این اطلاقها دیگری رو قیدش میزنه در مقام تزاحم. اینجا معین می شود اون اهم. اما اگر جایی بود که خب اینجا یکی از اطلاقا می افت. حالا اگر یکی از این دوتا خلاصه اهم بود، اون ساقط غیرش میشه. و الا اگر اهمی نداشتیم، اونجا اطلاقا هر دوش ساقط میشه، ترجیح بلا منجه خلاصه قبیه. خب اما حالا اگر جایی محتمل الاهمیه بود، این سقوط اطلاق در غیرش، اون که مهمه قطعیه، این اطلاقش حتما ساقط میشه. بس در اطلاق سقوط اطلاق محتمل الاهمیه میدیم در اینجا. اینجا حتما باید اون محتمل الاهمیه رو عمل بکنیم، چون به هر حال اون مهم اطلاقش در هر حالی خلاصه قید خورده. شک در سقوط این داریم، نه اطلاق این حال. خب این حرف رو درست قبول میکنیم، اما اگر برای دلیل اهم و مهم اطلاقی باشه، اما دلیل لفظی این رو بفهمیم، اما اگر دلیلشون اطلاق نداشت، اما دلیل لفظی این رو نفهمیدیم، متزاحم این رو، اجماعی امثال اینها بود، اونجا چه وجهی داره که محتمل الاهمیه رو مقدم بداریم؟ وجهش اینه که ما به هر حال باید ملاک حکمش رو استیفا بکنیم. این اهم یه حکمی داره، این حکمش هم به خاطر یک ملاکیه، پس قطع داریم که میتوان ملاک او رو استیفا کرد، چون به هر حال هر دو ملاک دارن دیگه، منتها یکیش اهم یکیش مهم، و هر دو هم نمیتونه با هم دیگه عمل بکنه، استیفای هر دو ملاک رو نمیتونه بکنه. خب حالا این مراحل رو ایشون بیان کردن، ما نحنفی رو چی کار بکنیم؟ ما نحنفی که تکلیف مردد بین وجوب و حرمته، اینجا اصلا اطلاق هست یا نیست؟ اصلا جای اطلاق نیست، در اونجایی که به هر حال دو امر باشه، بله یکی انقاض غریق، یکی هم دخول در ملک غیر، دو تا امر، اما اینجا یک چیزه، امرش محدده بین وجوب و حرمته، نه دو تا اطلاق داریم و نه دو ملاک که اون مرحله بعدی باشه. پس اونی که اینجا لازم است، یکی الزام یکی از این بین این دو تاست، که اونم که حاصله دیگه، اونم وجه برای تعیینش نیست. پس این بیان برای هر حال این که ما در محتمل الاهمیه در ما نحنفی قائل به تعیین بشیم در برابر تخییر، بله در جای خودش، بله اونجا تعیین هست، اما اینجا اصلا موردش خارجه. این بیان ایشون در قسم اول و مقام اول. حالا دو مقام بعدی هم انشاءالله از خواهیم کرد، خیلی اون حال طولانی نیست. و صلی الله علی محمد و علیه.